خب شنوندگان عزیز برنامه بهره مقصود، درباره کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار و فروپاشی داریم صحبت میکنیم با حضور کارشناس محترمون جناب آقای دکتر صفاتاش. شما دکتر صفاتاش اشاره کردید به اینکه نویسنده ای کتاب مرادش از استقرار صهیونیسم در منطقه فلسطین اشغالی و اون جایی که امروزه تحت عنوان اسرائیل ازش یاد میشه، منتها به نظر میرسه که ما نمیتونیم صهیونیسم را در یک چنین منطقه محدود بکنیم. یعنی صهیونیسم ایده بین‌المللی است و اگر استقراری پیدا کرده در یک گوشه از این جهان، حتما این استقرارش در ارتباط با وجود برای جریان هایی با تفکر صهیونیستی در بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی بوده. چگونه میشه این ارتباط را به قول معروف نادیده گرفت؟ آیا نویسنده کتاب سعی داشته که نادیده بگیره این ارتباط را، یا اینکه مراد دیگه ای داشته از اینکه محدود کرده؟
نویسنده کتاب با توجه به اینکه ببینی وقتی که در مورد صهیونیسم میخوای صحبت بکنیم و گرایشات مختلفش، البته نویسنده در این کتاب به سه گرایش عمده صهیونیسم اشاره کرده، اما واقعیت اهمی هست که فقط 18 گرایش صهیونیستی پیش از تشکیل دولت اسرائیل بوده وجود داشته و 24 گرایش هم بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی
اضافه شده.
من یک زمانی قرار بود که لیست رو تهیه کنم برای بحث صهیونیست‌شناسی برای مثلا درس‌های دانشگاهی. 24 صفحه و لیست اینها شد، متوجه میشی؟ بنابراین با توجه به اینکه نویسنده محترم میخواد یک اولا خوب معرفی بکنه صهیونیست رو، که به درستی هم یعنی تونسته از پس این موضوع بر بیاد، دوما اینکه به اصطلاح در یک حجم اندک، یعنی یک به اصطلاح تعریفی داشته باشه از صهیونیست برای خوانندگان که جامع، مانع و کامل باشه. طبیعی است که نمیتونه به همه ابعاد و زوایای این موضوع بپردازه. اشاره هم کرده ایشو در مقدمه، اشاره هم کرده که به اصطلاح به هر حال این نقصی اگه وجود داره به دلیلی که ما سعی کردیم که در این مثلا کتاب
محدودیت حجمی کتاب
در این مجموعه بخوام اینو جا بدیم، به خصوص که ایشون در کتاب خودش بحث فروپاشی هم مطرح کرده، در سایر کتاب ها ما نداریم بحث فروپاشی رو. خب این یک چیز اضافه هم انجام داده. بنابراین میخوام عرض کنم که نظر نویسنده این نبوده که اگه بحث استقرار را در اینجا بر اساس استقرار رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اومده توصیف و تبیین کرده
به معنای یک دولت،
به معنای بله به معنای دولت اسرائیل، به معنای انشقاق این دولت از صهیونیسم جهانی نیست، قابل تفکیک هست اما مطلق نیست، یک مجموعه هستن.
چون در تعریفی که شما مطرح کردید صهیونیسم رو به عنوان یک ایده ای مطرح کردید که معتقد یهودی های پراکنده در دنیا باید در یه منطقه جمع بشن و برای ظهور مسیح موعود اقداماتی رو انجام بدن. با این معنای گسترده از صهیونیسم، محدود کردن صهیونیسم به اسرائیل و دولت سیاسی اسرائیل به گمان من یه مقداری بین این تعریف و این محدودیت یه مقدار باید توضیح جدی
این در پروتکل هاشون هست. ببینیم بخش تشکیل دولت اسرائیل یکی از اهداف صهیونیسم بوده. در پروتکل های صهیونیست که در واقع دست نوشته های رهبران صهیونیست هست و به هر حال اینها افشا شد و لو رفت و به دست به هر حال مخاطبین رسید، بر روی رسابره که کنترل افکار ملت ها اینو برنامه‌ریزی کرده بوده که ابزارش رسانه باشه، رسانه مختلف، حالا خبری بگیم که اول خبرگزاری مختلف اون مثل رویتر، آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس، تا حتی انترفاکس روسیه، بعد بیاد مطبوعات. ما مطبوعات مختلف، بعد بیا راجبه به صلاح رادیو رسانه شنیداری، بعد رسانه دیداری تلویزیون، بعدش بیا هنر هفتم سینما، سینمای هالیوود الان در دست واقعا یهودی ها هست. یعنی این گونه کار کرده و اینکه واقعا گفته می شود که صهیونیست ها بر آمریکا سلطه دارن بی خود گفته نمیشه، یعنی با دلیل هست، با بیانه هست و
هم بر سیاستش، هم بر اقتصادش، هم بر فرهنگش ظاهرا
بله
در ابعاد مختلفی سیطره،
سیاست، فرهنگ و افکار ملت ها اینها سلطه دارن.
حالا محدود به آمریکا هم آید دکتر نیست، ظاهرا در اروپا هم بعضی از کشورها
بله
سخت
تحت تاثیر. کتابی سال 81 چاپ شد، سلطه پنهانی، مال خود بنده بود، به اونجا اشاره کردم. سلطه تیت دومش هست سلطه نامرئی صهیونیست بر سیاست، فرهنگ و افکار ملت ها. این واقعا در آمریکا و اروپا وجود داره، در کشورهای اسلامی وجود داره. این که شما اشاره کردی که بعضی از مسلمان ها واقعا صهیونیستن، این وجود داره. ببینید آقای روژه گاریدودی اندیشمند مسلمان فرانسوی یک کتاب داره به نام آمریکا گرایی، بیان میکنه میگه آمریکا گرایی لزوما به این معنا نیست که کسی ملیت آمریکا یا پاسپورت آمریکایی داشته باشه، نه. این تفکر آمریکا گرایی، تفکر زیاد خواهی، تفکر تجمل گرایی، تفکر سرعت اندوزی میشه آمریکا گرایی. حالا چه توی مثلا شرق باشه، شرق اسلامی باشه، چه تو غرب مسیحی باشه، چه تو آفریقا باشه و چه در جای دیگری. بنابراین این بحث صهیونیسم درسته که مثلا مبدعش و مبتکرش و طراحان یهودی بودن، ولی الان خیلی از مسیحیان الان صهیونیستن. مسیحیان صهیونیست در آمریکا برای چی کمک میکنن به اسرائیل ها؟
بحث ایده آخر زمانی،
آخر زمانی برای چی بعضی ها بود سعود صهیونیسته؟ به دلیل اون تفکری که اشاره دادن صهیونیست ها و همونه داره اجرا میکنه. برای چی وزیر خارجه بهره میاد اقدام موشکی جواب حزب الله رو در زدن مثلا ظاهیر میاد محکوم میکنه که مقابله نیست که حزب الله و اومد اون اتومبیل حامل نظامیان رژیم صهیونیستی رو با موشک زد؟ خب این مسلمان صهیونیست دیگه، میگه من مسلمانم، کشور اسلامی هستن، جزء اتحادیه مثلا عرب هست، جزء سازمان کنفرانس همکاری اسلامی هست. بنابراین این تفکر صهیونیستی وجود داره، این ایده وجود داره. حالا تو بحث الله فروپاشی من حالا به اشاره خواهم کرد،
تو می‌خواستم سریع‌تر بپردازم به بحث فروپاشی، چون قسمت تعریف صهیونیسم و ابعاد صهیونیسم، این که چگونه صهیونیسم در دست کم حالا این حدود 100 ساله مثلا یه مرتبه ظهور و بروز پیدا کرد و تشکیل حکومت داد، خب در کتاب‌های دیگه هم خیلی بحث شده. به نظرم همونطوری هم که یه اشاره فرمودید در صحبت‌ها، به نظرم اون وجه نوآورانه کتاب این پرداختن به فروپاشی صهیونیسم. خب 10 سال پیش، 10-12 سال پیش این کتاب نوشته شده. شواهدی که نویسنده داله بر فروپاشی صهیونیسم مطرح می‌کنه، این شواهد در کتاب چقدر قوی هستن و آیا در طول این 10-12 سال که از چاپ این کتاب میگذره شواهد دیگه‌ای هم مبنی بر فروپاشی صهیونیسم وجود داره؟
بله، ببینید مستندات این کتاب بر اساس دیدگاه مسلمان‌ها هست و دیدگاه یهودی‌ها، دیدگاه و همچنین دیدگاه مسیحیان که اشاره کرده بین و همچنین واقعیت های موجود، یعنی 4 تا پارامتر ایشون بهش اشاره کرده که بر اساس این 4 تا پارامتر این فروپاشی انجام میگیره. البته اینجا من یک نکته اشاره بکنم، این قسمت فروپاشی از نظر بنده اشکالی که بهش ایراد وارد هست، ببینید که وقتی ما کتاب اون فروپاشی صهیونیسم هست و آخر کتاب یعنی فصل تا آخر میشه فروپاشی، یعنی معنی فروپاشی صهیونیسم، اینه بنده اعتقاد ندارم و مخالف هستم با این دیدگاه نویسنده. آن چیزی که در اینجا بهش اشاره شده فروپاشی رژیم صهیونیستی هست، یعنی در جغرافیای فلسطین. فروپاشی ممکنه در واقعیت انجام بگیره، که بر اساس مستندات موجود که در این کتاب هم بهش اشاره کرده و بنده هم اعتقاد دارم هست، اما فروپاشی در حوزه ایده و نظر نمیشه. من مثال میزنم، الان داعش تو عراق و سوریه فروپاشی دیگه، ولی این تفکر وجود داره، سمپاتی وجود داره برای داعش. بنابراین این اشکالی که به این کتاب میشه گرفت و یا در نقد این کتاب این هست که این فروپاشی در رژیم در حوزه جغرافیای
سیاسی
رژیم صهیونیستیه در حوزه فلسطین، که خب ایشون در بحث به اصطلاح مسلمون ها دیدگاه مسلمون ها رو گفته، مسلمون ها که اگه بهتر بود میگه آموزه های دینی و قرآنی که
اونم مستند به یهودیته، واسه بله. صهیونیسم نیست،
بله
آموزه های دینی ما راجع به اون دو شکست بله. دو شکست یهود
بله. البته در دیدگاه مسلمان ها اینجا زده که اشاره کرده به آیات قرآن سوره اعراف آیه 367 و همچنین سوره مائده آیه 64 و نتیجه اومده گرفته بر اساس به اصطلاح کتاب عصر ظهور آیه علی کرانی که این منظور یهودی هایی هستن که میان به هر حال در سرزمین فلسطین تجمع میکنه و دولت تشکیل میشه. خب در دیدگاه به اصطلاح یهودی ها اشاره داره، البته خب در دیدگاه مسلمان ها باید مطالب خیلی زیادی وجود داره، روایت زیادی هم وجود داره که در اینجا بهش اشاره کرده، یکی دو سه نکته اشاره کرده، ولی همه این روایت ها نیست. در دیدگاه یهودی ها اومده از برخی از دیدگاه های به اصطلاح یهودی ها و حاخام ها استفاده کرده که آقا این دولت به سمت فروپاشی خواهد رفت. مثلا پروفسور وان کریفیل که به صورت یک کارشناس نظامی هست و بعد از انتفاضه اول ایشون خیلی دیدگاه های تندی داشت، یعنی قبل از انتفاضه و بعد از انتفاضه با کلا عوض شد، گفت من خدا حافظ اسرائیل، یعنی گفت که مثلا من مردم اگه عاقل باشن باید این سرزمین رو ترک بکنم. بنابراین در این کتاب بر اساس دیدگاه های مسلمانان آیات قرآن روایت اسلامی، دیدگاه های خود یهودی ها که عمدتا سیاست مداران هستند و همچنین برخی از مسیحیان اشاره کرده و فروپاشی دولت اسرائیل رو ایشون پیش بینی کرده.
آقای دکتر، با توجه به اینکه وقت ما تموم شده، من فقط یه سوال بسیار مختصر میخوام داشته باشم که شنوندگان عزیز برنامه ان شاء الله در تحقیقات خودشون و مطالعات خودشون دنبال بکنن. آقای، در شواهد سیاسی مرهای اقتصادی دال بر فروپاشی صهیونیسم در همین منطقه،
بله.
شواهدی که در کتاب ارائه شده ناظر به آموزه‌های دینی است، آیا شواهد سیاسی دال بر این قضیه یعنی فروپاشی صهیونیسم وجود داره؟ منبعی را میتونید توصیه بکنید برای شنوندگان عزیز برنامه؟
ببینید در این کتاب میشه واقعیت‌های موجود یه اشاره کرده به وضع فساد در جامعه اسرائیل از به لحاظ چالش‌های اسرائیل در حوزه اجتماعی و اقتصادی رو بررسی کرده، اما اون چیزی که حضرت عالی میفهمه آیا کتابی هست یا جایی هست که راجع به این بحث اشاره شده باشه، یک مصاحبه مفصلی من با سایت خامنه‌ای.آر داشتم، دفتر از آقا منتشر شد، خبرگزاری ها هم به نقل از اون منتشر کردن. ببین رژیم صهیونیستی در حوزه های مختلف اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و اقتصادی و نظامی دچار چالش‌های متعددی هست و مصادیق زیادی برایش وجود داره که اینها در کنار دیگر چالش‌های اسرائیل بیانگر این هست که اسرائیل به سمت قهقرا داره میره و دچار فروپاشی خواهد شد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضرت عالی که در این برنامه با ما همراه بودید، همچنین از شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود تشکر میکنم. انشالله در برنامه آینده کتاب دیگری را معرفی و نقد خواهیم کرد. خدا نگهدار.
برنامه بحر مقصود را از رادیو گفتگو شنیدید.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتو به حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند.
و تسببت بلطفك الاسباب.
و بلطف تو اسباب کارها فراهم آید.
و جرا بقدرتك القضاء.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مضت على ارادتك الاشیاء.
و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا.
بخواست ترا بیان که بگویی فرمان برند.
و بإرادتك دون نهيك منزجرا.
مزان چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانه.
انت المدعو للمهمات.
توی آن که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملمات.
و در ناگواری ها بدو پناه بر.
لا یندفع منها الا ما دفع.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان.
ولا ينكشف منها الا ما كشف.
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده.
و الم بی ما قد بهضنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای. و به سوی من روان کرده.
و به سلطانک وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده ای
بلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان.
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکا،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگر چه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. چه دانستم که این سودا چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون چه
در ساعت 1 بامداد توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه معرفت جلب می‌کنیم. این برنامه بررسی بهاریه‌ای از سعدی شیرازی موضوع آن است و به مدت 46 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.